أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی فرمود که کبرای شمول قاعده لازرر نسبت به احکام عدمیه صغرایی ندارد، یعنی ما موردی نداریم که لازرر منطبق بشه بر جایی که از عدم حکم ضرر لازم بیاد و بشود با لازرر اثبات کرد وجود این حکم را. صرف مطرح شد. فرق اول بحث زمان در حر کسوب بود که مرحوم آقایی فرمودن که لازرر نمیتواند نسبت به عدم زمان حبس حر کسوب جاری بشود و اثبات کند زمان را، چون که حکم به زمان در حبس حر کسوب اولا نافی ضرر نیست و صرفا موجب تدارک ضرره و لا ضرر تدارک ضرر نمی کند، نفی ضرر می کند، که از این جواب دادیم. ثانیاً ایشان فرمود که جریان لازرر خلاف امتنان بر حابس هست که بخواهد اثبات زمان بکند برای او نسبت به منافع این حر کسوب که محبوس شده است. این هم جوابش اینه که از جریان لازرر خلاف امتنان بر غیر لازم بیاد مشکلی ایجاد نمیشه. چه اصراری داریم که لازرر رو بگیم امتنانیست بر امت و اگر از جریانش بر یک فردی خلاف امتنان بر دیگری لازم بیاد بگیم لازرر جاری نمیشه؟ نه خیر، لازرر امتنان است بر حق کسی که در حق او لازرر جاری میشه. و این نقضی که مرحوم آقای خویی در فقه کرده به کسانی که میگن لازرر لازم نیست امتنان بر همه مؤمنین باشد، فرموده است که یک نقضی می کنیم که هیچ متفقهی فضلاً عن الفقیه به اون ملتزم نشده، و اون اینه که اگر بذر یک صاحب بذری در صورتی که این بذر رو نکارد در یک زمین تلف میشه، زمین مباح هم پیدا نمیشه. اگر بخواهد این صاحب بذر بذرش تلف نشه باید بیاد زمینی را غصب کنه بذر بکاره در اون زمین برخلاف اذن مالک زمین. شما میگید لا ضرر حرمت تصرف در این زمین مردم رو بر میدارد؟ میتونید به این ملتزم بشید؟ چرا ملتزم نمیشید؟ چون میگید از جریان لا ضرر در حق صاحب بصر خلاف امتنان بر مالک زمین لازم میاد. برای اینکه حرمت تصرف در زمین مردم بر این صاحب بذر ضرری شده، چون اگر بخواد امتثال کنه این حرمت را بذرش تلف میشه و آسیب مالی میبینه. شما بخواید لا ضرر رو رافع حرمت تصرف در زمین مردم قرار بدید، این خلاف امتنان بر مالک هست. مالک اون زمین دوچار کلفت میشه، دوچار ضرر نمیشه، چون اجرت مثل زمین رو به او میدهند، مثل کسی که مضطر است در تصرف در مال غیر حرمت تصرف برداشته میشه، اما زمان اجرت مثل اون مال غیر یا ثمن اون مال غیر اگر تلف کند که برداشته نمیشه. و لذا مالک این زمین دچار ضرر مالی نمیشه، اما خلاف امتنان بر او چون هست جریان لا ضرر بر این صاحب بذر، هیچ کس ملتزم نشده به جواز تصرف این صاحب بذر در این زمین مردم. این فرمایش های خوی قابل مناقشه است، برای اینکه در این مثال بذر و صاحب زمین ممکن هست بگیم صاحب زمین درسته که دچار ضرر مالی نمیشه، اما دچار ضرر حقی میشه. همین که صاحب یک ملک رو محروم کنیم از ملک خودش، این اضرار به اوست. اضرار منحصر به اضرار مالی نیست. ما به طور کلی نپذیرفتیم محروم کردن دیگری را از حق خودش، به طور کلی گفتیم ملازمه نداره با صدق ضرر. اگر شخصی حقش هست که از خیابان عبور کند، او را محروم کنیم از عبور از خیابان، بگوییم از کوچه رفت و آمد بکن، بله این محروم کردن از حق عرفاً ضرر بر او نیست، اما مالک رو محروم کنیم از انتفاع از ملکش. شخصی خانه ای دارد، او رو محروم کنیم از سکونت در این خانه و به زور خانه او رو تصاحب کنیم، اجرت المثل هم بدهیم به او، این بلا اشکال اضرار به اوست. میگه شما به من زیان زدید، نگذاشتید از خانه خودم استفاده بکنم. بالاخره این که تحمیل کنیم بر مالک، تحمیل کنیم بر مالک که تو حق اظهار نظر و اعمال نظر در ملک خودت رو نداری، این بعید نیست عرفاً اضرار به او باشه. ولذا این میشه مصداق تعارض الضررین، به این خاطر لا ضرر رافع حرمت تصرف این صاحب بذر در زمین مردم نیست، و الا صرف این که از جریان لازرر خلاف امتنان بر غیر لازم بیاد، این دلیل نداره که مانع از جریان لازرر بشه. زوجه تمکین برش ضرریست، لازرر وجوب تمکین رو بر می داره، خلاف امتنان بر زوج هست. میشه بگیم لازرر لاحرج جاری نیست؟ چرا جاری نیست؟ وجوب انفاق بر پدر و مادر گاهی برای فرزند حرجی است، ضرری است، ولو رفع وجوب انفاق خلاف امتنان بر پدر و مادر است، ولی اونها دچار ضرر عرفی نمی شوند. وجوب انفاق رو از ولد برمی‌داریم چون بر او حرجی است که هم خرج همسرش را بدهد هم خرج پدر و مادرش را بدهد. لا حرج برمی‌داره. چرا بر نداره؟ لا ضرر برمی‌داره. اگر ضرری است بر فرزند، دچار بیماری میشه اگر بخواد زیاد کار کنه و خرج پدر و مادر رو هم در بیاره. حالا ما یک اشکالهای اساسی در جریان لازرر داشتیم، اونا رو دیگه در تطبیقات و تنبیهات لازرر در نظر نمیگیریم، بر اساس مسلک مشهور سخن میگوییم. طبق مسلک مشهور اگر وجوب انفاق بر ولد ضرری شد یا حرجی شد رفع میشه، ولو خلاف امتنان بر والدین هست. اشکال سوم که در بحث حبس حر کسوب مطرح کردن، فرمودن که اثبات زمان بر این حابس موجب ضرر بر اوست. شما با جریان لازرر به نفع محبوس، برای اینکه محبوس متضرر نشود، حابس رو ضامن میدانید و نتیجهش این میشه که ضامن میشه متضرر. عملا لازرر ضرر رو از محبوس برداشت، بر دوش حابس گذاشت، و لازرر این موارد را که مورد تعارض ضرر این است شامل نمیشه. لازرر رافع ضرره، نه اینکه ضرر را از دوش محبوس بردارد بر دوش حابس بیفتند. جواب از این اشکال هم اینه که حابس تارتن متعمد و مقصره، تارتن قاصر. اگر قاصر بوده، دچار اشتباه شده، حبس کرده این شخص را چون فکر میکرد این شخص قصد هجوم دارد به ارض او، به مال او، ولذا این شخص را حبس کرد، بعد از چند روز فهمید اشتباه کرده، آمد عذرخواهی کرد از این محبوس، محبوس میگه باید این یک هفته که کار من رو تعطیل کردی مزد کار من رو بدی. در اینجا اگه سیره عقلائیه بر زمان حبس حر کسوب باشه، که ما در حد ارتکاز عرفی بعید نمیدانیم زمان را در حبس حر کسوب، بحثی نیست، اما لازرر قبول داریم اینجا جاری نمیشه، چون با تضمین این حابس که قاصر است و نه مقصر ما او را متضرر کردیم. این اشکال غیر از اشکال قبلی است. اشکال قبلی میگفت جریان لازرر ولو مستلزم ضرر بر غیر نباشد. همین که ایجاد کلفت بکند برای غیر خلاف امتنان بر اوست. ولو کلفت غیر ضرریه. در مثال‌های مشابه فرض می‌شد مثل همون صاحب بذر که می‌توانست در زمین غصبی تصرف کند برای اینکه بذرش تلف نشود، مرحوم آلخویی فرمود مالک زمین متضرر نمی‌شود چون اجرت المثل زمین او پرداخت میشه بهش، فقط خلاف امتنان بر اوست، تضییق بر اوست که بخواهیم او را ممنوع کنیم از سلطنتش بر ملکش. ما گفتیم خلاف امتنان بر غیر مهم نیست، اما اشکال اخیر، اشکال سوم این است که نباید جریان لازرر موجب ضرر بر غیر بشود. این که محل اشکال نیست، کاملا متینه. ولذا اگر این حابس قاصر است ما ملتزم میشیم لا ضرر نفی نمی کند، ضرر از محبوس را به اینکه بگوید که حابس ضامن عمل تو هست، اجرت المثل عمل تو را باید پرداخت کند، در حالی که این حکم به زمان موجب ضرر بر حابس است. اما اگر حابس مقصر یا متعمد است، قابل امتنان نیست عرفاً، برای اینکه ضرر را از او شارع بردارد امتناناً علیه، و ان شئت قلت ضرر بر این حابس متعمد ناشی است از سوء اختیار او و تعمد او که این انسان بیگناه را حبس کرد. اینجا اگر شارع به او بگوید تو ضامن هستی، ضرری نیست که شارع بر او تحمیل کرده باشد، ولا ضرر بخواهد این ضرر را رفع بکند. ولذا ما طبق لا ضرر اگر سخن بگیم، حابسی که متعمد است محکوم به زمان نسبت به این حر کسوب هست که حبسش کرده، چون عدم زمان ضرری است بر این محبوس و از جریان لا ضرر به نفع محبوس تعارض و ضررینی که مانع از جریان لا ضرره و موجب انصراف لازرره پیش نمیاد. این راجع به بحث زمان در حبس حر کسوب. اما فرع دوم، فرع طلاق زوجه مفقود یا غائب بود که مرحوم نائینی فرمود اگر بخواهیم لا ضرر رو جاری کنیم، این یلزم و فقه جدید در این مورد اثبات ولایت بر طلاق زوجه غائب و مفقود، مرحوم آیخویی فرموده که ما مشکلی نداریم که لا ضرر احکام عدمیه رو شامل بشه، ولی در این مثال طلاق زوجه مفقود و یا غائب صغرا ندارد. چطور؟ ایشان فرموده که ما سه مطلب داریم در این زوجه غائب یا مفقود. مطلب اول اینه که شارع حکم کرده به زوجیت، زوجیت که ضرری نیست و خود زوجه اقدام کرده است بر زوجیت در مقابل مهر. این که طلاق هم به ید زوجه است، این که طلاق به ید زوج هست، این هم ضرری نیست. اونی که ضرری است عبارت از این است که در مثال عدم انفاق زوجه امتناع میکنه زوج از انفاق. امتناع زوج از انفاق منشأ ضرر بر زوج است در مثال عدم انفاق زوج. پس اونی که ضرری است امتناع زوج است از انفاق. شارع هم که تجویز نکرد این کار را، اجازه نداد زوج امتناع کنه از انفاق. اونی که ضرری است شارع ترخیص نداد، اما زوجیت ضرری نیست. این که طلاق به ید زوج باشه اونم ضرری نیست. بله، اگر شارع بیاد حق طلاق رو به زوجه بده، زوجه میتونه تدارک کنه ضرر ناشی از عدم انفاق را. لازررم که اثبات تدارک ضرر نمی کنه. مطلب به همین سادگی تموم شد. زوجیت که ضرری نیست، حق طلاق به ید زوج هم ضرری نیست، امتناع زوج از انفاق ضرریه که اون رو هم شارع منع کرده. میمونه اختیار طلاق به دست زوج دادن، این هم که منشأ تدارک ضرره. شارع اگر به زوجه بگه تو میتوانی خودت را طلاق بدی، یعنی میتوانی به این وسیله تدارک کنی ضرر ناشی از عدم انفاق را بر خودت، لازررم که تدارک ضرر نمی کنه. پس در این مثال اصلا ضرر مستند به شارع نیست. اینم واقعا عجیبه. اولا این فرض شما اخص از مدعاست که زوجی هست قادر بر انفاق، ولیکن عمدن انفاق نمی کند. مگر بحث ما فقط در همین بود؟ زوجی است عاجز از انفاق، اونجا چه می فرمایید؟ چه چیزی اونجا ضرری است غیر از بقاء زوجیت؟ اونچه که این زن را گرفتار کرده غیر از این است که حتی بعد از طلاق حاکم شرع مقدس بگوید به این زن تو هنوز در عصمت این مرد هستی، حق نداری بدون اذن او و بدون طلاق او از او جدا بشی؟ بقای زوجیت منشأ ضرره دیگه. در این مثالی که ایشان فرض کرد که زوج امتناع میکنه از انفاق و انفاق نمیکنه، خب اینجا شما بگید ضرر مستند به این زوجه که امتناع میکنه از انفاق و شارع تحریم کرده. اما در مواردی که زوج قادر بر انفاق نیست یا مفقود است غائب است، اونجا که دیگه این بحث پیش نمیاد. بقاء زوجیت بعد از طلاق حاکم ضرری است. بالاخره ولو یا ضرر همین زندگی سخت و ناهنجاری است که برای این زن به وجود آمده. گاهی از بقاء زوجیت دچار ضرر بدنی هم میشه، برای اینکه زوج مفقوده و این نیاز جنسیش موجب بیماریش شده. حالا گاهی موجب بیماریش نیست، موجب تنگ دستی شدید اوست که این یک نوع ضرره دیگه. ثانیاً در همون موردی که شما فرض کردید که زوج قادر بر انفاق است و انفاق نمی کند، حالا که زوج انفاق نمی کند، گناه می کند و نمی شود او را اجبار کرد به انفاق، در این حال آیا بقاء زوجیت بعد از طلاق حاکم ضرری نیست بر این زن؟ بله، نسبت به این فرضی که زوج امتناع می کند از انفاق و امکان اجبار او بر انفاق توسط حاکم شهر نیست، شارع اگر بگوید به این زن حتی اگر دادگاه شهر تو را طلاق بدهد من نمی پذیرم، تو در عصمت این شوهر هستی، خب این موجب ابقاء ضرره، لااقل موجب شدت ضرره. چجور ناشی از شارع نیست؟ بقاء زوجیت حکم شرعی است. خب اما این که مرحوم نائینی فرمود تأسیس فقه جدید لازم میاد، اینم که درست نیست، برای اینکه در مورد انفاق که منصوصه که اگر زوج انفاق نکرد مطلقا ولو لعذرن امام و حاکم مسلمین طلاق میدهد این زوج را، این منصوصه. راجع به طلاق زوجه مفقود هم که منصوصه، بعد اربع سنین که فحص میکنن طبق شرایط در جای خودش این منصوصه. بله یک سری موارد است که ما نیاز داریم به تطبیق لا ضرر و لا حرج که اون هم خلاف ضرورت فقه نیست و مرتبط به بحث شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمیه هم نیست، چون بقاء زوجیت بعد از طلاق حاکم حکم وجودی است، لا ضرر و لا حرج این بقاء زوجیت رو که میتونه برداره چون حکم وجودی است. این که در منتقل اصول خواستن جواب بدن از محقق نائینی ولو در نتیجه موافق عرض ماست، ولی راه اشکال به محقق نائینی که ایشون طی کرده درست نیست. ایشون فرمودن که اونی که ضرری است انحصار طلاق است به دست زوج، این ضرری است و این امر وجودیه دیگه جناب محقق نائینی. چرا میگین این امر عدمیه؟ انحصاری بودن طلاق به دست زوج این امر وجودی است و این موجب ضرر میشه بر زوجه. این فرمایش ناتمامه، برای که انحصار عبارت اخراست از عدم ثبوت حق طلاق برای زوجه یا عدم ثبوت حق طلاق برای حاکم شهر در فرض مطالبه زوجه. انحصار یعنی این دیگه، انحصار یعنی زوج حق طلاق دارد و دیگری حق طلاق ندارد، ضرر ناشی میشه از این که دیگری حق طلاق ندارد، و الا از این که زوج حق طلاق دارد که ضرری متوجه زوجه نیست. ضرر زوجه ناشی از همون عدم عدم حق طلاق برای غیر زوج، خب مرحوم ناینی اشکالش اینه که منشأ ضرر شد امر عدمی. آخه بحث عنوان انحصار که نیست که در یک حدیثی بگن انحصر، بعد بگیم این عنوان بسیط است یا عنوان ترکیبی است که در بحث استصحاب اثرش ظاهر میشه که استصحاب اصل مثبت میشه یا نمیشه. بحث اون نیست که، بحث لفظی که نیست. انحصار طلاق به ید زوج ضرری یا حرجی است، یعنی عدم ثبوت حق طلاق برای غیر شوهر ضرری یا حرجی است، و الا ثبوتش برای زوج این که منشأ ضرر نیست. بگذار حق طلاق برای زوج ثابت باشد، برای زوجه هم ثابت باشد. زوجه که به ضرر نمیفته، زوجه از این که حق طلاق برای او ثابت نیست به ضرر میفته. پس ضرر با ناشی شد از امر عدمی. با این بیان منتقل اصول جواب مرحوم ناینی داده نمیشه. جواب ایشون اینه که یا بگیم اشکال نداره، احکام عدمیه هم مشمول لازرره، عدم ولایت زوجه بر طلاق اگر ضرری بود بر زوجه مشمول لازرره، و یا بگیم بقای زوجیت بعد از طلاق حاکم که امر وجودیش منشأ ضرره و مشکل حل میشه. فرع سوم هم فرعی است که اشاره کردیم. در نتیجه با ما عرض کردیم موافقه، عرض کردیم نتیجه‌ای که ایشون میگیره با اون نتیجه‌ای که ما میگیریم یکیه، که لازرر میتونه اثبات کنه نفوذ طلاق حاکم را با طلب زوجه، ولی راهی که منتقل اصول رفته ما قبول نداریم. فرع سوم که آخرین فرعه و بهش اشاره کردیم، بحث اثبات حرمت اضرار به غیر هست توسط لازرر. ما لازرر رو میگیم میتونه اثبات کنه حرمت اضرار به غیر رو، اینو توضیح هم دادیم، ولذا معتقدیم لازرر ولو مجمله مردد بین نهی و نفی، ولی قدر متعقن اینه که اگر نهی از اضراره که مستقیم اضراره به غیر رو حرام میکنه، اگر نفی باشه، نفی حکم ضرری بکنه، ترخیص در اضرار به غیر یا حتی عدم تحریم اضرار به غیر منشأ ضرره و اثبات میکنیم تحریم اضرار به غیر را. مرحوم آقای خویی به لازرار تمسک کرده برای حرمت اضرار به غیر، میگه خب لازرار میگه تلاش برای زیان زدن به غیر حرام است، خود زیان زدن به غیر که به طریق اولا حرام است. البته ما شبهه‌ای که داریم اینه که لازرار ممکنه به معنای تعمد الاضرار باشه، یعنی به هدف زیان زدن به دیگران کاری بکنیم. ممکنه من یک کاری بکنم نتیجه زیان دیدن دیگرانه، اما هدفم زیان زدن به دیگری نیست، معلوم نیست این مصداق ضرار باشه. پس این که کاری بکنیم به هدف این که به دیگری زیان برسه این حرام باشه تش نمی کنه. اگر من هدفم زیان زدن به دیگران نیست، من هدفم این است که خودم نفع ببرم، ولو اتفاقا دیگری هم ضرر می کند، این معلوم نیست مشمول لازرار باشه. مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی داره، اینو عرض کنم. ایشان فرموده ولکن این رو بدانید، ما به لازرار و لازرار در جایی برای اثبات حرمت اضرار به غیر تمسک میکنیم که خلاف امتنان بر مکلف نباشد. گاهی از حرمت اضرار به غیر من به کلفت می افتم، مثل یک صاحب خانه ای که اگر چاه بکنه در خانه خودش، چاه فاضلاب بکنه، مثال های قدیمی که می زدن، خانه همسایه مرطوب میشه و نمناک میشه و آسیب می بینه. پس اگر بخواد منزل همسایه آسیب نبینه، باید خودش تحمل بکنه، چاه فاضلاب در خانه خودش نکنه و خودش دچار زیق و حتی ضرر بشود. احیانا حرمت اضرار به غیر موجب کلفت بر این صاحب خانه، چون ناچار میشه فاضلاب نکنه، چاه فاضلاب نکنه، یا دچار ضرر مالی میشه یا دچار زیق میشه و خلاف امتنان بروز. ولا ضرر ولا ضرار در جایی که از تحریم اضرار به غیر مالک متضرر میشه و یا حتی دچار زیق میشه، شامل این مورد نمیشه، چون خلاف امتنان بروز. ایشون در مصباح الاصول فرموده ما پس دلیل پیدا نکردیم بر حرمت اضرار به غیر در جایی که خلاف امتنان بر مالک هست و مالک دچار ضرر و زیق میشه. اما در کتاب الاجاره فرموده چرا؟ دلیل پیدا کردی. دلیلمون چیه؟ دلیلمون یک روایت صحیح هست، مکاتبه محمد ابن حسین، كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام رجل كانت له رهن على نهر قريه والقريه لرجل فاراد صاحب القريه ان يسوق الى قريته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرها. یک مؤمنی آسیابی داره کنار یک نهری، صاحب نهر میگه میخوام این نهر رو تغییر بدم مسیرش رو، عملا آسیاب تعطیل میشه. فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. آقای خویی فرمودن این دیگه بحث امتنان نیست، حرام است اضرار به برادر مؤمن، ولو از ترک اضرار به او خود من مکلف متضرر بشوم مهم نیست، فدای مؤمنی که خداوند احترام او رو بر من واجب کرده و دستور داده حرام است بر تو به او زیان بزنی، ولو اگر اجتناب بکنی از اضرار به او خودت متضرر میشی. ممکن هست خودش متضرر میشده، حدیث اطلاق داره لا یضر اخاه المؤمن، ولذا نتیجه فرمایش ایشود اینه هر صاحب خانه الجار ثم الدار، اول ببین از این کاری که میکنه همسایه اگر آسیب میبینه ضرر میکنه باید این کار رو ترک کنه و به همسایه ضرر نزنه، ولو به خاطر ترک ضرر بر همسایه خودش متضرر بشه. نگید آقا لا ضرر، حرمت اضرار به همسایه منفی است به لا ضرر. اون که آقای خویی گفت لا ضرر قاعدتون امتنانیتون جاری نمیشه در اینجا، خلاف امتنان بر همسایه لازم میاد. البته ایشون یک توضیح هم داده، فرموده ما مرادمون اضرار عینی است به دیگران، این حرام. اما اضرار مالیتی، اگر من این کار رو بکنم خانه همسایه ارزان میشه، ضرر عینی نمیبینه. من اگر خانم رو دو طبقه روش بسازم، یک مقدار شبهه اشراف و اینها پیدا میکنه، خانه همسایه میخوره تو سر قیمتش، خب بخور. ما دلیل نداریم زیان زدن مالیتی به دیگران حرامه. این لایذر اخا المؤمن ظاهرش ضرر عینی است به دیگران. ما انشالله اینو مفصل باید بحث کنیم. اما یه نکته عرض کنم، در بعضی از نقل ها مثل فقیه تهذیب هدایت الامه شیخار داره ولا یزار اخاه المؤمن به جای ولا یزر. البته آی خویی براش مهم نیست، چون دیگه امتنانی نشد برای آی خویی کافیه. نهی از ضرارم از آی خویی افاده میکنه فایده نهی از اضرار را، چون میگه تلاش برای زیان زدن به دیگران وقتی حرام بود، خود زیان زدن به دیگران به طریق اولا حرامه. امتنانی هم که نیست تا بگید هر جا که من مکلف دچار زیغ و ضرر می شدم این قاعده امتنانی جاری نشه. این محصل فرمایش ایشان است که انشالله در آینده نزدیک بحث میکنیم. فقط اینجا بنده یک مطلبی از همین بحث امروز بگم و یک مطلب رو هم انشاءالله روز شنبه و یک شنبه که بحث هست انشاءالله یک مقدارش رو به این پیگیری میکنیم. مطلب بحث امروز اینه که آیه صدر در بحث حق طلاق به لازرار تمسک کرد، در جایی که زوج متعمد است و از حق طلاق به ید زوج سوء استفاده میکنه. یه راه محبوس مفقوده، خب با لازرر باید مشکل رو حل کنیم، بگیم بقای زوجیت ضرریه. اما یک وقت متعمد است، از این که حق طلاق به ید زوجه است سوء استفاده میکنه برای اضرار به زوجه. ایشون فرموده اینجا لازرار نقش ایفا میکنه. لازرار میگه اون حقی که حق شرعی که صاحب حق اون رو ذریعه و وسیله قرار بده برای اضرار به دیگران، ما اون حق شرعی رو قیچی میکنیم. لازرار ثمره هم حق شرعی داشت، حق دخول بر اون درخت، اما چون سبب و وسیله اضرار به رجل انصاری قرار داد، اون حق شرعیش رو رفع کردیم. اینجا هم حق شرعی الطلاق و بید من اخذ بالساق رو اگر بخواد زوج وسیله اضرار به زوج قرار بده رفع میکنیم و اثبات حق طلاق برای زوجه میکنیم. اینو ما قبلا بحث کردیم. انصافا از لازرار این حرفا در نمیاد. لازرار یعنی یحرم الازرار یا یحرم تعمد الازرار، نفی حق شرعی که جعله صاحب الحق ذریعتا للازرار بالآخرین، از لازرار استفاده نمیشه. از همون لازرار اگه میخواهید استفاده کنید که بقاء زوجیت ضرری است بعد از طلاق حاکم، فخوبه، و الا از لازرار کاری ساخته نیست. اما اون مطلبی که ان شاء الله روز شنبه بیان میکنیم اینه که آقای زنجانی در رابطه با اون بحث رجوع به عرف در تشخیص مصادیق که ما اشکال کردیم وفاقا للمشهور، گفتیم عرف مرجع در تشخیص مفاهیم است و نه مصادیق. در جلد 15 کتاب نکاح فرمودن اتفاقا عرف مرجع در تشخیص مفاهیم نیست، فقط مرجع در تشخیص مصادیق است به نظر تسامحی خودش، تأمل بفرمایید در کلام ایشان، آدرسش رو هم عرض کنم، مراجعه بفرمایید. حالا اگر جلد 15 هست دیگه، بله 1035 حدودا، ان شاء الله تأمل بفرمایید تا روز شنبه.